پیشنهاد ما اینه که این ضوابط با یه بازنگری بشه.
بله.
هم از دبیرخونه شورای مناطق آزاد من میخوام، ما هم حاضریم تو اتاق تو کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع و تو شورای گفتگو این موضوع رو مطرح بکنی، خیلی زودتر به سرانجام برسه که این ضوابط دست و باگیر که اینطوری شده و مانع شده رو بذاریم. در مورد قوانینش هم طرح‌ها رو بیارم به عنوان قوانین مخالف کسب و کار، اتاق بازرگانی هم پیگیر بشه و زودتر اینها به عنوان پیشنهاد اول به دولت و مجلس داده بشه.
خیلی متشکرم آقای خزائی منش. شما در قالب جمع‌بندی بفرمایید که اگر کجاها رو درست بکنیم دوباره تو اون مسیر و اون ریل قرار میگیریم و جای گلایه برای همه تقریبا بسته میشه یا تقریبا مسیر گلایه رو میتونیم ببندیم. من آقای علاوه‌دی رو خط ارتباطیمون نیستن، خودش اینجا نیست اما خداش هست. بالاخره مجلس هم اگر نقدی میکنه نقد درست و منصفانه است. نکته درستی هم آقای علاوه‌دی گفتن، من یه نماینده ام اما 290 نماینده داره که ممکنه 290 جور فکر کنن و ممکنه 90 تاشون اصلا توی یه مسیر دیگه قرار بگیرن، نخوان من واقعا تصمیمی بگیرن در جهت منافع ملی، شاید بخوان تصمیمات لوکال و منطقه‌ای بگیرن و بخوان رأی بیارن. اینم عیب نیست واقعا برای نماینده مجلس، اما درد ما رو به عنوان این که ما به منافع ملی فکر نمی‌کنیم رو حل نخواهد کرد. و گلای ما هم همینه که چرا مسیر مجلس در جهت منافع محلی است نه منافع ملی. حالا اگر بخوایم تو این جهت قرار بگیریم، وقتی سیاست کلی میگیم یعنی همین دیگه، کجاها اشکالات رو، اشکالات ریزی که میشه با برطرف کردنش توی ریلی بیفته، بعد همه ببینن توی ریل قرار گرفته، متقاعد بشن بابا باید یه تصمیم درستری گرفت. بفهمید خواهش میکنم.
مگه اجازه بدید دو بخش
بفهمید خواهش
میتونم جمع‌بندی بکنم سری. یکی اصلا ما بیایم ببینیم حالا وقتی که عنوان برنامه عمل کرده مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد مقاومتی، واقعا ببینیم در اقتصاد مقاومتی چه کردیم.
خب
بند 11 به 4 حوزه تمرکز داره.
بله.
سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، فناوری.
بله.
در حوزه سرمایه‌گذاری سال 94 بهمن 94 که سیاست‌های کلی ابلاغ میشه، عملکرد سال
92 ابلاغ میشه.
سیاست کلی اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که تشکیل میشه به صورت پروژه به دستگاه‌های
94.
بله. عملا 94 شد و 95 آغازین سال آغازین اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت پروژه در دولت.
همون سال 95 هم رهبری گله کردن.
دقیقاً. بله. دقیقاً. ببینید ما تو سال عملکرد سال 94 مون تو سرمایه‌گذاری 4000 میلیارد تومان بوده.
خب.
تو 99 رسیدیم به 20000 میلیارد تومان. 5 برابر شده. عملکرد سرمایه گذاری داخلی ما بخش ریالیش، بخش ارزیش هم از 4.1 میلیارد دلار الان رسیدیم به 7 میلیارد دلار.
میتونست بیشتر از این بشه و نشده؟
قطعا میشده. توی مثال توی موارد پایین تر که میخوام خدمت عرض کنم مستاقش میاد، ولی سرمایه گذاری خارجیمون که سال 96 ببخشید سال 94 250 میلیون دلار بوده، ما تا 3 میلیارد دلار در سال 97 رفتیم بالا.
سرمایه گذاری خارجی
همه دست به دست هم داده بودن، برجام هم کمک کرده بود، تا 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی رفتیم بالا.
بله.
سقوط کردیم تا 173 میلیون دلار تو سال 99. در موضوع تا واحدهای تولیدی ما 517 واحد داشتیم اون سال، الان 2200 واحد فعال تولیدی داریم توی مناطق، باز هم عمل کردمون 4 برابر شده. در موضوع صادرات به خارج کشور 17.5 میلیارد دلار بودیم سال 94، ما تا 22.5 میلیارد دلار مجموع صادرات مناطق آزاد و ویژه رفتیم بالا، بیشتر از نصف عملکرد کل کشور آن چیزی بود که در مناطق آزاد و ویژه تولید میشد، ولی الان تا 10 میلیارد دلار اومدیم پایین. کی؟ تا سال 96 ما رفته بودیم بالا و بعد از موضوعی که واسه برجام پیش اومد و کاهش پیدا کردیم. وارداتمون اصلا افتخارآمیز نیست که ما وارداتمون کم شده، چون واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه‌مون همه که کم شده، ولی ما از 7 میلیارد دلار الان اومدیم رو 3.4 میلیارد دلار کل واردات مناطق آزاد و ویژه.
بله.
در سال 99 و در حوزه فناوری هم 90 واحد های تک داشتیم. اخیراً آخرین ارزیابیمون 3 ماهه 1400 680 واحد های تک ما تو مناطق مستقر داریم.
تو چه مدتی اتفاق افتاده؟
در از سال 94 تا 1400.
درست.
یعنی تا این 5 ساله و 6 ساله.
بله.
فقط من یه جمع‌بندی کنم. ببینید اگر فعال اقتصادی اصلا سرمایه‌گذار خارجی
بله.
قراره بیاد در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنه. خب اولین قدمی که باید انجام بده اینه که باید پولشو بیاره داخل.
بله.
چه جوری؟ این سوال اول. دومین قدم باید واحدشو تولید کرد، مواد اولیه‌شو میخواد بیاره داخل، پولشو چجوری جابجا بکنه؟ مواد اولیه‌شو میخواد بیاره گیر ضوابط خلق و سایه سازمان توسعه تجارت و ضوابط محدود کننده بانک مرکزیه.
بله.
بعد از اون حالا کالاشو تولید کرده میخواد بفروشه. خیلی خب، میخواد صادرات کنه. اصلا ما گفتیم بیا تولید کنه صادرات کنه. میخواد صادرات کنه. سازمان توسعه تجارت گفته نه، فلان چیزها رو دیگه نمیتونیم صادرات کنیم. پیروز قیمت گوجه رفته بالا، صادرات گوجه رو ممنوع کرده.
بله.
یا اینکه میخواد بفروشه به سرزمین اصلی. حالا گیر موضوعات مالیاتی هم تازه قراره بیفته. سازمان امور مالیاتی و علرس کردن فعالین اقتصادی ما و برگ تشخیص روی اظهارنامه های اقدام فراقانونی این برگ تشخیص گذاشتن روی اظهارنامه فعالین اقتصادی ما. بعد از اون اصلا میخواد سودش رو خارج کنه ببره تو کشور خودش. مجوز قانونی داریم دیگه. فیپا دقیقاً اجازه و تضمین میکنه که سرمایه‌گذار خارجی بتونه سودش و اصل سرمایه‌اش رو خارج کنه. چه جوری قراره خارج کنه؟ با کدوم رویه و با کدوم ابزار نقل و انتقالات مالی بین‌المللی؟ پس نگاه ما، اگر ما سیاست‌های تجارت خارجیمون و ابزارهای تجارت خارجیمون رو بتونیم تو کشور درست کنیم، به نظر بنده حقیر موضوع اقتصاد و تجارت در کشور خیلی تاثیرگذار.
متشکرم آقای شیخ جنبندی پایینه با جنبالیس حدوداً کمتر از یک دو دقیقه بفرمایید.
انشالله بشه تو این فرصت کوتاه. چند تا کار رو مناطق آزاد و شورای علی مناطق آزاد دبیرخانه انجام داده. اول شورای پارلمانی در مناطق آزاد شکل گرفته با حضور نمایندگان محترم مجلس، های دکتر خاندوزی هستند، خانم دکتر پاشایی هستند و بسیاری از افرادی که در کمیسیون‌های اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد هستند. داره قانون چگونگی داره مناطق آزاد و برنامه هفتم توسعه، اون بخشش که مرتبط با مناطق، اصلاحاتی رو ما پیشنهاد میدیم به دوستان که پیشرفت خوبی رو هم داشتیم تو این حوزه. قطعا از نظرات های شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران هم استفاده شده و در ادامه هم خواهد شد. نکته اولی. نکته دومی که خیلی ساده بگیم چه کار کنیم. من یه جایی هم حق میدم با یالله وردی، حالا به قول شما خودشون نیستن، قانون اجرا کنیم. خیلی یه خطه، ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور میگه مناطق آزاد و مدیر عامل یک منطقه آزاد هر آنچه اختیار و وظیفه دولت داره در محدوده اون منطقه، منهای نهادهای دفاعی و نهادهای انتظامی، اینا رو تفویض اختیار شد بهش. اما حالا شما فکر کن مدیر عامل منطقه آزادی نگران میشه از بابت اینکه داره خروج ارز میشه برای مثلا واکسن، میخواد این کارو انجام بده، نمیتونه. میتونه؟ نمیتونه، چون میگه ما تو این حوزه نمیشه. در صورتی که این وزارتخونه تمام اختیاراتش ماده 65 داده به مدیر عامل منطقه آزاد. اما واقعا ما میتونیم این سازوکاری رو داریم در کشور که بتونیم کارو انجام بده. این نکاتی که داریم میگیم داریم خیلی واقعی بحث میکنیم در موردش و دوست داریم که واقعا اینا دیده بشه. پس قانون رو کامل، یعنی هر، به نظر من دولت اگر قانون مناطق آزاد رو همین الانش کامل اجرا کنه و اون موانعی که دکتر فرمودن رو بتونه رفع کنه، خیلی کار میره جلو. و این یعنی باور بدنه دولت و باور ملی به مناطق آزاد، یعنی این دو تا باور باید شکل بگیره. برای این کارم یه پیشنهاد، به نظر دبیر شورای مناطق آزاد بایستی حتما صندلی، سیت و جایگاه رأی رو در هیئت دولت داشته باشه تا یهو در هیئت دولت ضابطه های خلق و سایه حالا علیه اون رویه های منطقه آزاد شکل
نگیره. متشکرم آقای شیخ زاده، سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آقای دکتر محمد خضرایی منش مدیر محترم توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جناب آقای دکتر علی میرعبدالله نماینده محترم اتاق بازرگانی ایران از کمیسیون تسهیل تجارت و واردات اتاق ایران. متشکرم از حضور شما سه بزرگوار. یه باری از آقای الله‌وردی هم تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدن و شما هم وطنان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی. اقتصادی
استتون بخیر دوستان عزیز. و اما برنامه بعدی عنوانش هست مهارت، با موضوع مهارت تربیت فرزند برای والدین و تشویق رفتارهای مثبت کودک.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. همین اول کار لطفاً به چند تا سوال صادقانه جواب بدید. شما فرزندتون رو تشویق میکنین؟ رفتارهای خوبش رو میبینین؟ یا فقط منتظرین که رفتار نامناسبی داشته باشه تا بهش هشدار بدین؟ بسیار تعجب آوره که والدین اغلب به رفتارهای مثبت فرزندشون توجهی نمی‌کنن، در حالی که این کار نه تنها باعث افزایش رفتارهای مثبت کودک میشه، بلکه رابطه فرزند رو با والدینش هم تقویت می‌کنه. همونطور که تو پادکست قبل گفته شد، والدین اغلب به رفتارهای منفی فرزند خودشون بیشتر از رفتارهای مثبت اونها توجه دارن.
اغلب والدین میدونن که کار اشتباهی انجام میدن، اما ترک عادت برای اونها دشواره. توجه و تشویق رفتارهای مثبت کودک و نادیده گرفتن رفتارهای منفی نیاز به تلاش آگاهانه از سوی والدین داره. نظارت بر خود و تعیین هدف میتونه در آگاهی یافتن والدین از رفتار خودشون بسیار مؤثر باشه. برای این کار باید یاد بگیرین که رفتارهای خودتون رو بررسی کرده و اهدافی رو برای تغییر رفتار در نظر بگیرید. راه بسیار ساده‌ای برای توجه به رفتارهای مثبت کودک و اطمینان از اینکه اون متوجه این رفتار پدر و مادر شده وجود داره.
جبه ی رفتار خوب روش بسیار سودمندیه برای تایید رفتارهای مثبت فرزندان. یه جبه رو روی یخچال، پیشخوان، میز یا هر جای دیگه ای توی خونه قرار بدید و روی اون بنویسید جبه ی رفتار خوب و بگذاریدش یه گوشه. هر وقت متوجه رفتار خوبی از سوی فرزندتون شدید، مثل شراکت با دیگران، آروم نشستن و کمک در کارهای خونه و غیره، یه تیک کاغذ بردارید و اونجا رو که دیدین روی اون بنویسید و توی جعبه بندازید. برای تغییرات بیشتر توی رفتار والدین، در مورد توجه و تقویت مثبت میشه چند تا مرحله رو در نظر گرفت. در مرحله اول لیست رفتارهای مثبت هدف رو به منظور تقویت این رفتارها تهیه کنید. لیستی از رفتارهای مثبت فرزندتون که دوست دارید تشویق بشن رو تهیه کنید.
ابتدا مطمئن بشین که فرزندتون قادر به انجام اون کارها هست. تو پادکست قبلی راجع به انتظارات واقع بینانه صحبت کردیم. سپس رفتارهای مثبتی که در نقطه مقابل رفتارهای ناهنجار فرزندتون قرار داره رو در نظر بگیریم. البته لازم به ذکره که رفتارهای مثبت باید متناسب با مرحله رشدی کودک باشن. یعنی رفتاری میتونه برای یک مرحله مثبت و برای یک مرحله دیگه منفی باشه. مثل لجبازی که در سنین 3 سالگی طبیعیه و در 8 سالگی غیر طبیعی.
مرحله دوم اینه که مشخص کنیم چطور میخواین رفتارهای مثبت هدف رو تشویق کنید. لیستی از رفتارهایی رو که به دنبال انجام اعمال مثبت نشون خواهید داد تهیه کنید. به تمام رفتارهایی که میتونین در انجام اعمال مثبت فرزندتون و تقویت و تشویق اون مؤثر باشه فکر کنید. از خودتون بپرسید آیا فرزندتون عکس العمل شما رو میپسنده یا نه. اما مرحله سوم، مرحله سوم اینه که شما لیستی از رفتارهای منفی فرزندتون که باید نادیده گرفته بشن تهیه کنید. فرزند شما چه رفتارهای منفی داره که میخواین نادیده بگیرید؟ رفتارهایی مثل خشم، پرخاشگری، حسادت، زودرنجی، کج‌خلقی یا قشقرق نمونه هایی از این رفتارها هستن که میتونن تو لیست شما هم باشن.
در مرحله چهارم باید چگونگی نادیده گرفتن رفتارهای منفی رو تعیین کنین. باید نسبت به رفتارهای منفی خفیف فرزندتون بی‌اعتنایی کنین. منظور از بی‌اعتنایی متوقف کردن کامل تمام توجهات به کودک تو این موقعیت هاست. این کارو میتونین با رو برگردوندن، بیرون رفتن از اتاق و کارهای مشابه این انجام بدین. لازم به ذکره که این نادیده گرفتن یا تغافل نباید با یه تغییر شدید در رفتار شما اتفاق بیفته، چون خود این تغییر یک نوع توجه منفیه.
کاری که تو مرحله 5 باید انجام بدین به دو بخش تقسیم میشه. اولین کار اینه که روی رفتارهای انضباطی خودتون نظارت داشته باشین و رفتار خودتون رو مشخص کنید. در واقع دو کار مهم انجام دادین. اول اینکه یاد میگیرین رفتارهای مثبت فرزندتون رو شناسایی و تقویت کنید. برای مثال یاد میگیرین هنگام همکاری فرزند با خواهر و برادرش تشویقش کنید. دوم اینکه توجه میکنین چه وقت فرزندتون بهانه گیری میکنه و با نادیده گرفتن این رفتار بهش پاسخ مناسب نشون میدین. این دو تا هدف از طریق تغییر ماهرانه رفتار ارتباطی معمول بین شما و فرزندتون حاصل میشه.
دومین کاری که باید انجام بدین اینه که 3 عدد تیله تو یکی از جیباتون بذارید. هرگاه دستتون رو تو جیبتون بکنید، تیله ها به شما یادآوری میکنن که فرزندتون رو تشویق کنید و یکی از تیله ها رو از جیبتون در بیارین و تو جیب دیگه تون بذارید. با منتقل کردن تمام تیله ها به جیب دیگه به هدف رسیدین. هنگام نادیده گرفتن رفتارهای منفی دقت کنین که واکنشی به اونها نشون ندید. در مورد پاداش دادن به کودکتون چند نکته مطرحه. اینکه بچه‌ها نسبت به پاداش یک نواخت و قدیمی عادت می‌کنند و ازش خسته میشن. پس باید حواستون باشه که پاداش‌ها رو متنوع طراحی کنیم و تغییر بدیم و تو انتخابشون به علایق فرزندمون توجه کنیم.
یک پاداش سری برای اکثر کودکان جذابه. مثلا قایمش کنید تا خودش بتونه اونو پیدا کنه و صاحبش بشه. اگه کودکی بخواد یه پاداش بزرگ بگیره، مثلا فوتبال دستی، سینما و غیره، شما میتونید از یک سیستم ژتونی استفاده کنید. این سیستم اینطوریه که کودک برای چند کار خوبش ژتون‌هایی رو به دست میاره که بعداً با پاداش‌های بزرگتر عوضش می‌کنه. پاداش‌ها لزوماً نباید همیشه چیزی باشن که به داشته‌های کودک اضافه می‌کنن. در عوض میتونن امتیازاتی رو از اونها پس بگیرین و بعد به اونها فرصت بدین که اون امتیازها رو مجدداً به دست بیارن. سعی کنید به جای پاداش مادی روی پاداش‌های اجتماعی و سیستم امتیازات تکیه کنید.
پاداش‌های مادی غالباً ارزش تقویت کنندگی خودشون رو از دست میدن. علاوه بر این بسیار پرهزینه هستن. خیلی از کودکان از تعامل بیشتر با والدین خودشون بهره بیشتری میبرن که جنبه درمان رفتار رو هم داره. دقیق باشین. تحسین‌هایی که موضوعش معلومه مؤثرترن. تحسین‌های موضوع‌دار رفتار خاصی رو که شما دوست دارین توصیف میکنن. به جای اینکه بگین دختر خوب یا کارت خوب بود، میتونین بگین که چقدر قشنگ نشستی. خوشحال شدم که گفتی ممنونم. اینکه تحسین با رفتار خوب کودک مرتبط باشه اهمیت حیاتی داره. تحسین کودک برای اینکه اسباب بازیشو با دوستانش سهیم شده باید همون موقع انجام بشه که کودک واقعا اسباب بازیاشو در اختیار برادر کوچکترش قرار میده.
اما اگه کودک به نحو نادرستی رفتار میکنه، بهتره جنبه‌های مثبتی هم که ممکنه رفتارش داشته باشه رو نادیده بگیریم تا اینکه تلاش کنیم به نحوی اون جنبه‌های مثبت رو تحسین کنیم. مثلا درست نیست که سارا رو برای اینکه مدادرنگی‌هاشو به دوستش داده تحسین کنیم، در حالی که با مدادرنگی‌ها همه دیوار خط خطی شده. تأثیر جملات تحسین‌آمیز رو میشه با استفاده از روش‌های غیر کلامی، ابراز شور و شوق بیشتر کرد. به کودک لبخند بزنید، با نگاهی که محبت آمیزه با کودک مواجه بشید یا دست نوازشی به سرش بکشید. تحسین نباید با لحنی کسل کننده ادا بشه و هیچ لبخند و تماس چشمی به همراه نداشته باشه. چنین تحسینی کودک رو تشویق نمی‌کنه. تحسین کردن رو با سرکوب زدن همراه نکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه پدری به بچه‌هاش بگه امیر و نوی عزیز، همین که صداتون کردم و سر میز اومدید عالیه، ولی چطور دفعه دیگه اول دست و صورتتون رو بشورید؟ یا مادری ممکنه بگه خیلی خوشحالم که رخت خوابو جمع کردی، ولی چرا هر روز صبح رخت خوابتو مرتب نمی‌کنی؟ مسئله بعدی اینه که بلافاصله تشویقشون کنید. تحسین با گذشت زمان ارزش تشویقی خودش رو از دست میده و بیشتر تصنعی به نظر میاد.
موثرترین نوع تحسین، تحسینیه که در عرض 5 ثانیه پس از رفتار مثبت انجام بشه. همین که بچه‌ها شروع به نشون دادن رفتار مطلوب کردن، تحسینشون کنید. صبر نکنید تا کودک لباساشو به طور کامل بپوشه تا تحسینش کنید. چند نمونه از تقویت کننده ها رو میگیم تا برای شما هم کمک کننده باشه، تا تنوع بیشتری تو کاراتون داشته باشین. ماژیک، آبرنگ، مداد شمعی، کاغذ، کارت‌های فوتبال، حق انتخاب میوه، یه غذای مخصوص در ظرف غذا، فیلم دیدن، انتخاب تنقلات محبوب در مغازه، رفتن به مسابقه فوتبال، دوچرخه سواری تو حیات مدرسه، شب موندن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ، اسب سواری رفتن، به پارک رفتن، شنا کردن، شیرینی درست کردن با پدر و مادر، یک قصه اضافه موقع خواب، تنها با پدر و مادر جایی رفتن، بازی کردن با پدر و مادر و از این دست موارد.
که خانواده‌های دارای تعامل منفی و نامناسب بیشترین میزان اختلالات و مشکلات رو نشون میدن. اغلب خانواده‌هایی که مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارن، دائما خودشون رو سرزنش می‌کنن، دیگران رو تحقیر می‌کنن و توجهی به صحبت‌های دیگران ندارن. خانواده‌هایی که در حل مسائل و مشکلات ضعف دارن، دائما سعی می‌کنن از راه حل‌های یک نواخت و نامؤثر برای تمام مشکلات استفاده کنن. همچنین فرو خوردن خشم و حل کشمکش برای اعضای این خانواده بسیار دشواره. اغلب باعث بروز خشم و عصبانیت همدیگه میشن که نتیجه جز داد و فریاد یا کتککاری نداره. کودکانی که در چنین خانواده‌هایی رشد می‌کنند، مسلماً دچار مشکلات رفتاری و عاطفی می‌شوند و حتی احتمال مجرم شدن اونها هم افزایش پیدا می‌کند. در پادکست بعدی سعی می‌کنیم در مورد بهبود ارتباط در خانواده بیشتر صحبت کنیم و راه حل‌های بیشتری رو به شما عزیزان ارائه بدیم. پس لطفاً با ما همراه باشید.
عصرتون بخیر عزیزان. و اما سری میزنیم به گلستان سعدی و حکایتی از حکایت‌های گلستان رو در قالب میان برنامه پندانه تقدیمتون میکنیم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت اگر انجام این حالت به مراد من براید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت وفای نذرش به وجود شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان. گویند غلامی عاقل هوشیار بود، همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که طلب کردم نیافتم. گفت این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این ملک 400 زاهد است. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت چندان که مرا در حق خدا پرستان ارادت است و اقرار، مر این شوخ دیده را عداوت است و انکار و حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی. تکرار میکنه. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی به دست آر.
همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 24:01 نام برنامه است به مدت 1 ساعت با موضوع علوم شناختی، دین و هویت در بستر رسانه. میشنوید.